مهسا شیربانی. صدا بردار روشنک بهرامزاد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
فصل پنجم.
دوران سختی را می گذرانم. به مدت 2 روز مردم، اما خیلی زود به خودم آمدم و زنده شدم. دوش گرفتم، عطر زدم و لباس زیبایی پوشیدم، لباسی از پارچه ای سبک و رنگارنگ. هوا زیاد سرد نیست. هیچ چیز دردناکتر از این نیست که همیشه لباسی را بپوشیم که باید بپوشیم، حرفی را بزنیم که باید بزنیم، کاری را بکنیم که باید بکنیم. انسانی بی خطا، ابر انسانی خسته کننده مثل اعضای خانواده کروک، شاگرد اولهایی که زندگیشان را بدون اشتباهی پیش میبرند، مثل درسی که از حفظند. نمیدونم کدام بدتر است، اینکه با هیچ چیز دنیا مطابقت نداشته باشم و یا اینکه با همه چیزش منطبق باشم. دیوانه ها بدترند یا آدم های زیادی معقول؟ اما من مطمئنم خطر دیوانه ها کمتر است. اصلا به دیوانه ها نزدیکترم. پنجشنبه ای زمستانی لباس یک شنبه های تابستانی را می پوشم و به خرید می روم. باتری برای مرد چاق، روزنامه و کمی میوه. بیشتر شبها گرسنه هم می شود. جرأت ندارم از آشپزخانه هتل خوراکی بردارم. موز می خرم. تمام خوبی موز به این است که پوستش به راحتی کنده می شود، وگرنه مزه اش چنگی به دل نمی زند. از طعم پرتقال بیشتر خوشم می آید، اما حوصله پوست کندنش را ندارم. حکایت موز و پرتقال هم شبیه زندگی است. موارد زیادی توی زندگی پیش می آید که از تنبلی موز را انتخاب می کنیم. 2 روز دیگر جشن تولد 2 قلوها بود. دلایل کافی داشتم تا از هتل بیرون بروم، اما بعد از چند قدم توی راه رو فوری برگشتم. در را بستم و روی تختم دراز کشیدم و 2 روز تمام از اتاق بیرون نیامدم. من بهش میگویم مردن. گاهی این طور میشوم، نه میبینم، نه میشنوم و نه حرف میزنم. 2 روز مدت زیادی نیست. میتوانستم به راحتی کل مدتی را که توی هتل هستم بمیرم. شاید فقط نوشتن مانعم شد. بعد از دوران مرگ با روحیه ای جوانتر برخواستم و ادامه دادم. با خرید سرم را گرم کردم. به خانه سالمندان رفتم و پیرزن آب نباتی را دیدم. حالا دیگر مادر بزرگ صدایش می کنم. توی سالن مراسم تولدی برپا بود. زنی که تولدش بود 95 سالش تمام می شد. پرستارانی که دور و برش بودند تقریبا داد می زدند تا صدایشان را بشنود. زن بیسکویتی را توی شربت خیس می کرد و تا به دهانش برسد نصف بیسکویت روی لباس بنفش و گلدارش می ریخت. خدایا، از اینکه روزی پیر شوم می ترسم. مادر بزرگم توی سالن نبود. از پرستاری شماره اتاقش را پرسیدم. پرستار پرسید: از اعضای خانواده‌شین؟ گفتم بله. پس بهتره بدون این حالش زیاد خوب نیست. حواسش سر جاش نیست. شاید تا 1-2 هفته دیگه مجبور شین توی مؤسسه خصوصی بستریش کنیم. بعد شماره اتاقش را به من داد. چند بار آهسته در زدم. چون جوابی نیامد تو رفتم. مادر بزرگ روی صندلی راحتی کنار پنجره نشسته بود. صورتش را بین دستانش گرفته بود و اشک می ریخت. بی صدا و بی حرکت گریه می کرد. خم شدم و دستهایش را گرفتم. از لبخند توی نگاهش فهمیدم مرا شناخته. علت گریهش را نپرسیدم. یا علتی نداشت و یا دلایلی بیشمار داشت. یاد رمان و لحظه جدائی من افتادم. یاد اشکهایی که توی چشمش جمع شده بود. اما اینجا در این اتاق کوچک اشک معنای دیگری داشت. این اشک شور از جنس دیگری بود. رمان به خاطر خودش و قلب شکستهش گریه می کرد. مثل کودکی که عروسکی رو از او گرفته باشند. اشکایش از طلب بود. اما مادر بزرگ طالب چیزی نبود. اشکایش با داد و فریاد همراه نبود. اشکایش مثل خون و شبنم بود. اشتباه کرده بودم. مرا نشناخته بود. شاید چهره هم برایش آشنا بود. شاید هم مرا با کس دیگری اشتباه گرفته بود. جرمی صدایم کرد. جرمی جان، برگشتی؟ فرشته من، پس جرابات کو؟ نکنه تو آسمون جاشون گذاشتی؟ بد جنس کوچولو، چرا مدام تبل میزنی و گوشم و آزار میدی؟ چرا حواست به هم نیست؟ ببینم دوباره برگشتی تا فرشته نجاتم بشی؟ دیروز توی تلویزیون دیدمت، جلوی کاخ کرملین لیلی می کردی و از این سقف به اون سقف می پریدی. جرمی، از مسکو برام بگو، خیلی قشنگه، مگه نه؟ از روسیه برایش گفتم، از جایی که هرگز به آنجا سفر نکرده بودم. بعد هم سرخوش و سرمست به هتل برگشتم. برای اولین بار در زندگی نقشه کشیدم، نقشه قابل اجرا اما در این حال مضحک. بیشتر از یکی دو هفته وقت نمیخواهم تا نوشته هایم را کامل کنم و سایه ها را پشت سر بگذارم. از خودم میپرسم 27 سال کم است یا زیاد؟ نمیدانم. اما پدر و مادر طوری سرم دعوا میکردند که انگار دختر بچه 7 سالم. صدای پدر از حیات میآمد. مثل همیشه به مادر درس اخلاق میداد. میگفت زندگی سخت است و نباید خرج یک نادان 27 ساله را بدهند که تمام مدت کتاب می‌خواند. هر وقت پدر اینطوری حرف می‌زد، مادر سکوت می‌کرد. سکوتش نشان می‌داد آماده خندیدن است. درست وسط سخنرانی پدر درباره شغل و درآمد خندید، بلند و ممتد. 6 ماه بود که با پدر و مادرم زندگی می‌کردم. 6 ماه بود که سخنرانی و خنده بعدش هفته ای یک بار اجرا می شد. اما من زیر سایه مادر احساس آرامش می کردم. زیر بال و پرش پناه گرفته بودم. مادر سپر بد اخلاقی های پدرم بود و پدرم با همه بدخلقی هایش حامیم. حامی دخترش در مقابل شور و هیجانات دیوانوار مادر. اما جریان برایم کاملا یک طرفه بود. تنها مادر بود که آرامم می کرد. همان هم برایم کفایت می کرد. با وجود همه چیز، زندگی به من علاقمند بود. حتی وقتی فراموشش می کردم، خودش می آمد سراغم و به من لبخند می زد. کتاب هایی که خریده بودم زودتر از انتظارم تمام کردم. به نظرم زمانی که به خواندن بگذرد از عمر آدمی حساب نمی شود. دختر بچه فراری وجودم کتاب ها را یکی بعد از دیگری فتح می کرد و هیچ پلیسی نمی توانست قبل از خواندن آخرین صفحه کتاب پیدایم کند. 27 سالم بود و نبود. کودکی بزرگ سال بودم که اجازه داشت بعد از 10 شب هم توی خیابان بچرخد و بازی کند. توی 20 سنیم قوطه‌ور بودم که شبحی آمد قبرستان. به طرف پدرم رفت و نامه ای را از طرف شهرداری به او داد. نامه مجوز فیلم برداری فیلمی جنایی بود. صحنه خاکسپاری جسد که باید توی قبرستان فیلم برداری می شد. 3 روز کار بیوقفه برای 20 ثانیه فیلم. این نخستین تجربه هم از جهان سینما بود. تجربه ای که شادی خاصی را برایم به ارمغان آورد. صرف زمانی دراز برای هیچ. پدر اول شگفت زده شد. کمی بعد خوشحال و آخر کار دلگیر شد. کارگردان بعد گفتگوی طولانی با پدر از هنرپیشه‌ای خواست نقش گورکن را بازی کند. من نسبت به پدر خوش‌شانس‌تر بودم. به من گفتند بروم لب گودالی و روز زردی را تویش بیاندازم. من سیاهی لشکر شدم و گلفروش هم توی 2 ساعت به اندازه 1 هفته کاسبی کرد. از فیلم نام چیزی نمی دانستم. فقط می دانستم باید برای زنی که مرده گریه کنم. این بخش از فیلم 4 بار فیلم برداری شد. یعنی 4 بار قلبم شکست و اشک توی چشمانم حلقه زد. بار اول رومن را و بار دوم پدرم را در تابوت تصور کردم. 2 صحنه آخر را به خاطر آنا کارنینا و ورونسکی گریه کردم. توی وقت استراحت با گروه فیلم برداری آشنا شدم. اما جرأت نکردم با کارگردان حرف بزنم. مرد چاقی اسم و آدرسم را یادداشت کرد و قول داد برای فیلم‌های بعدی خبرم کند. 3 ماه بعد به قولش عمل کرد. محل فیلم برداری نزدیکی مارسی بود. نقشی کوتاه در فیلمی قدیمی. باید می گفتم آقا کلاهتون رو جا گذاشتین و تمام. تمام شب این جمله را تمرین کردم. چمدانهایم را بستم. وقتش بود برگردم اول راه. سینما هم مثل سیرک بود. چند تا لباس مبدل می پوشیدی و شادی را به خودت و دیگران پیشکش می کردی. به عقیده سیاهی لشکرهای دیگر من خیلی خوششانس بودم. همه چیز خیلی سریع برایم اتفاق افتاد. مارسی، پاریس، پیشنهادهای بازی، پشت سر هم. دیگر حتی احتیاجی نبود درخواست کنم. همه می گفتند چون این شرایطی کمتر برای کسی پیش می آید. درکشان نمی کردم. اما شاید شانس همین بود. همین که چیزی را به دست می آوری که از آن بی خبری. خودم را هنرپیشه نمی دانستم. هنوز سیاهی لشکر بودم. هنرپیشه ها فیلم را پیش می بردند و سیاهی لشکرها در حاشیه بودند. من می شدم کسی که فیلم لازم داشت. معمولاً یک خانم انگلیسی تبار در تعطیلات یا منشی وکیل و یا مشتری یک مغازه. کار سختی نبود و خیلی راحت از پس نقش ها برمی آمدم. زیر نور ماه حرکت می کردم و بقیه تماشایم می کردند. در آن لحظه خودم نبودم. بیشتر شبیه تفریح بود تا کار. دفترچه یاد داشت چرمیم را ته کیفم می گذارم. تویش اسم آدم های سرشناس و گمنام را نوشتم. اسامی دوستانم. به عکس توی دستم نگاه می کنم. توی عکس دست جمعی دختری لاغر با موهای قهوه‌ای ردیف آخر ایستاده و به زحمت دیده می شود. بخشی از صورتش را نفر جلویی پوشانده. آن دختر منم. خوب دیده نمی شوم ولی اصلا مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که پذیرفته شدم. همیشه فکر می کنم کسانی که دوستشان داریم خطرناکتر از کسانی هستند که از ما نفرت دارند. بدون هیچ مقاومتی تسلیمشان می شویم. هیچ کس با اندازه یک دوست نمی تواند آدم را به کاری برخلاف میلش وادارد. عزیزم تو باید این نقش رو قبول کنی. قرار ملاقات رو از دست نده. نباید این پیشنهاد رو رد کنی. اما تا اینجا فقط به غریزه هم عمل کردم. اسمش را گذاشتم فرشته، نه غریزه. فرشته ی نگهبانم خودشیفته است و گرگم ابریشمی او را تربیت کرده. گاهی لال و فراری و وحشیم می کند. فقط برای اینکه از من مراقبت کند. هم دست فرارهایم بوده. برایم کتاب خوانده و از بلای رمان و قول نجاتم داده. اما تازگی ها احساس می کنم گمش کردم. صدایی می گوید عزیزم قشنگم، باید از نردبون ترقی بالا بری، به اوج برسی و بعد پسش بزنی. یالا دیگه ناز نکن. ناز نکردم، طاقت آوردم و تمام قراردادها و چرب زبانی ها را تحمل کردم. پله ها را یکی یکی بالا رفتم. زمان به سرعت سپری شد و همه چیز مطابق میلم پیش رفت. اما احساس پوچی می کردم. حس می کردم از پادر آمدم. اثرات موفقیت ناچیزم بود. پر کردن فاصله بین سیاهی لشکری و هنرپیشگی. بعد از 4 سال مهمترین نقشی که بازی کردم 3 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید. اما چیزی به نام موفقیت ناچیز وجود ندارد. شهرت رمان بعد از چاپ اولین کتابش یادم می آید. کتابی که با هزینه خودش چاپ کرد و توی کتاب فروشی ها کمیاب شد. نویسنده چیره دستی در دنیای هنر متولد شده بود. ما انسان های ابلهی هستیم. با یک تحسین جزئی سر از پا نمی شناسیم. ارواح بیچاره‌ای هستیم که با هر نسیمی بالا و پایین می شویم. دنیا پرده سینماست، پرچین و شکن و آدم ها هنرپیشگانی در جستجوی آینه. آینه‌ای که مدام سؤال تکراریشان را از او می‌پرسند. آینه به هم بگو، راستش رو بگو. با اینکه می‌دونی چقدر تحمل شنیدن حقیقتو ندارم. هنوز دوستم دارن؟ هنوز برام ارزش قائل هستن؟ گلهای ظریفی هستیم که مثل هنرپیشه ها زیر دوربین توجه رشد می کنیم و با کمترین بی‌اعتنایی پژمرده می شویم. زندگی شبیه بردگان. حدسهایی زده بودم. حدسم درست بود. فرشتم به موقع برگشت و از فرودگاه برم گرداند. بالاخره نقش اصلی به من پیشنهاد شده بود. می توانستم این بار از چند پله نردبان ترقی بالا بروم. فیلم برداری توی کانادا بود، اما همان موقع سر و کله فرشته پیدا شد. پیش از اینکه سوار هواپیما شوم، به آرامی توی گوشم زمزمه کرد. نه کانادا، نه فیلم و نه هیچ چیز دیگه. چمدوناتو بردار و برو به کوهستان ژورا. چرا کوهستان ژورا؟ فرشته باز گفت. بس بی بس، ژورا منتظرته. همه چیزو از اول بنویس. از سیرک، از شبانه روزی، از قبرستان. بعدش چی؟ بعدش؟ مگه جمله معجزه‌گر تو فراموش کردی؟ نه، فراموش نکردم. فراموش نکردم. بعد رو بعدن میبینم. بالاخره از اتاقم بیرون میایم. به آشپزخانه هتل میروم و از سرآشپز صبحانه میخواهم. با لبخندی میگوید الان وقت شامه. به ساعتم نگاه میکنم. ساعت 6 بعد از ظهر است. بدون اینکه بفهمم 18 ساعت خوابیدم. فرشته‌ام را تصور میکنم. با گیسوانی سرخ و بالهایی سفید و پرچین و شکن. میبینمش که خمیازه میکشد. وظیفه اصلیش همین است. خوابم را زیاد میکند. اینطوری مرا از خودم و دنیای اطرافم نجات میدهد. به خواب پناه میبرم. بعد از خوابی طولانی همه چیز آسانتر میشود. خستگی، تنبلی و خواب دوستان همیشگیم بودند. برای کوچکترین فعالیت نیروی زیادی لازم دارم. انگار تمام سنگینی دنیا بر دوشم است. برای همین است که نوزادها را خیلی خوب درک می کنم. بیشتر روز را می خوابند تا از پس کارهای طاقت فرسایشان برایند. قطره ای از واقعیت را می مکند. با زبان کوچکشان مثل گربه مزه مزهش می کنند. حقیقت مثل لکه‌ای بر روح پاکشان می نشیند. بلافاصله خسته می شوند و ناچارند کار را نیمه رها کنند و بخوابند. مجبورند ساعتها بخوابند تا توی خواب بزرگ شوند. توی خواب قد می کشند، وزنشان زیاد می شود و قدرت می گیرند. چشمانشان کمتر می ترسد، لبهایشان کمتر می لرزد و با دقت بیشتری دنیا را می بینند. حق با فرشته هم بود. مرا آورد جورا تا بخوابم و توی خواب رشد کنم. نوشتن هم جزئی از خواب است. به نوشته هایم نگاه می کنم. فرصتی دیگر برای تصمیم گیری. آمادم. بزرگ شدم. توی کوهستان جورا قد کشیدم. پیش از این امکان رشد نداشتم. پیش از این تنها نبودم. همیشه پدر و مادر و شوهر و دوستانم کنارم بودند. با وجود دیگران نمی شود رشد کرد. دیگران عشق می ورزند و فکر می کنند عشق ورزیدن برای کامل شدن کافی است. اما نمی دانند با رهایی از عشق کامل می شوند. پرده عشق فرشته و گرگمان را می پوشند. از وجود فرشته مطمئن نیستم، اما از وجود گرگم چرا؟ گرگ ها دو بار وجود دارند. یک بار در جنگل ها و پشت میله های قفس، و یک بار در افسانه ها. اما فرشتگان را فقط توی کتاب های نقاشی دیدم. مثل بچه های معصوم با لباس خواب دعا می کنند. انجیل هم از فرشتگان گفته. مادر بزرگ هم به آنها اعتقاد دارد. هر بار به دیدنش می رفتم، مرا با فرشته اش عوضی می گرفت. جرمی جان برگشتی؟ می دونم اومدی منو خوشحال کنی. پرستار دیروز به من گفت می‌خواهند مادر بزرگ را توی تیمارستان بستری کنند. گفت روزها گریه می‌کند و شبها داد می‌کشد. گفت همه را شاکی کرده. چیزی نگفتم، اما یادم افتاد وقتی با من است کمتر گریه می‌کند و بیشتر می‌خندد. فرشته ای مهربانم که با داستان‌های گرگ، دلقک و غول سرگرمش می‌کنم. چند روزی است نوشته هایم را با خود می برم و برایش می خوانم. از حرف های پرستار نگران نشدم. تصمیمم را گرفته بودم و مقدماتش را چیده بودم. اول پولم رو از حسابم برداشتم. مدیر بانک گفت حسابم رو خالی نکنم، اما گوشم بدهکار حرفایش نبود. بعد اتومبیلم رو تعمیر کردم. مکانیک از قدرت بالا، راحتی و دوام ماشینم تعریف میکرد، اما تنها چیزی که اهمیت دارد ضبط صوتش است. مادر بزرگ همیشه هزیان نمیگوید، گاهی مرا یادش است. دیروز جرمی صدایم نزد، ناراحت بود که هنوز توی خانه سالمندان است. از اینکه پیرزن علیلیست به گریه افتاد. فکر کردم اگر روزی نتوانیم گریه کنیم، حتما دیوانه می شویم. تصمیمم را با مادر بزرگ در میان گذاشتم. فردا میام دنبالتون و با ماشین میریم. به کسی هم چیزی نمیگیم. مقصد با شما، بقیه کارا با من. مادر بزرگ با تعجب نگاهم کرد. چند دقیقه حرف نزد. می ترسیدم پیشنهادم را رد کند، اما در حالی که با دستمال بینیش را پاک می کرد با صدای ریز کودکانه ای پرسید: دوست دارم بریم ایتالیا. می تونیم؟ بله می تونیم. هلند چی؟ معلومه، چرا که نه. اسم چند تا کشور دیگر را هم گفت. هر جا بخواهد می توانیم برویم. قرار شد بروم دنبالش و از ایتالیا شروع کنیم. خنده سبک و سرخوشانش تا هتل همراهیم کرد. تازه علت آمدنم به کوهستان ژورا را فهمیدم. گاهی باید به حرف فرشته گوش کنیم و بعد دلیلش را بفهمیم. مادر بزرگ خوابش برده و سرش را روی شانه‌ام تکیه داده. آهسته رانندگی می کنم تا بیدار نشود. فرصتی است که مناظر اطراف را بهتر ببینم. به نظرم زیبایی فقط در طبیعت نیست. زیبایی را می شود توی همه چیز پیدا کرد. توی مادر بزرگی که به شانه راستم تکیه داده. توی لبخندی که بر چهره پرچین و چروکش نقش بسته. این لبخند از لحظه‌ای که راه افتاده ایم از چهره اش دور نشده. باز هم نظرش عوض شد. قبل از این که بخوابد گفت: جرمی، نمیدونی چقدر از فکر مسافرت هیجان زده بودم. تا صبح خوابم نبرد. راستی نظرم عوض شد. کشورا مثل آدم و محو نمیشن. بهتره هلند و ایتالیا و بقیه کشورا فعلا منتظر بمونن. من به داستانای تو فکر کردم. به نظرم همینجا تو فرانسه بمونیم. خیلی دوست دارم بریم سیرک. دوست دارم سیرکو ببینم. میدونم دیگه از سیرک خبر نداری، ولی میتونی پیداش کنی مگه نه؟ تو یه فرشته ای و میتونی همه چی رو به راه کنی. من توی قوطی کبریت جا میشم و قدی یه گنجیش غذا میخورم، اما قبل از مردنم دوست دارم فیلا رو ببینم. شایدم تو اتاق متحرک روبروی شیرا بمیرم. فرشته جان، کاخ پادشاه ها رو که ازت نخواستم. خواستم؟ به نظرت تقاضای زیادیه؟ میخواستم بگویم نه، کاخ نخواستی، اما تقریبا چیزی در حد کاخ خواستی. دفترچه‌های راهنما را زیر و رو کردم، اما اثری از سیرک نبود. مسیری که سیرک طی می‌کرد را از حفظم. با مادر تماس می‌گیرم و پرسان پرسان می‌رویم. بالاخره در لیموژان پیدایش می‌کنیم. مادر بزرگ وقتی بیدار شود، اعتقادش به فرشته‌ها بیشتر می‌شود. چادر سیرک از دور نمایان است. سرعتم را کم می‌کنم. مادر بزرگ هنوز بیدار نشده. به صندلی عقب نگاهی می‌اندازم. گروه جالبی هم سفرمان هستند. یک گرگ با دندان‌های زرد، فرشته‌ای سرخمو و مردی چاق که یوهان سباستیان باخ صدایش می‌کند.
از رادیو نمایش همچنان همراه شما هستیم. زمانه پیامکی ما 3075. عشق تقویمی بی انتهاست که برگهایش رنگ قرمز ندارد. عشق هر روز شنبه است و جمعه هرگز ندارد. اگر حال خوب می‌خواهیم، باید یاد بگیریم که روی پاهای خودمان بایستیم و به خودمان تکیه کنیم. بله، باید همه کاره دنیای خودمان باشیم. از هیچ کس توقع نداشته باشیم. چون توقع داشتن از آدم‌ها جز این که باعث رنجش و مانی خود باوری شود، نتیجه دیگری ندارد. پس فقط روی خودم حساب باز می‌کنم. چقدر تلخ است که همه فکر کنند سرت شلوغ است و تنها خودت بدانی که چقدر تنهایی. همراه شما هستیم از شبکه رادیویی نمایش. از شما دعوت میشه برنامه رویکرد رو بشنوید که به مدت حدود 56 دقیقه تقدیمتون میشه.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر. نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی.
به نام خدا. سلام. چنانچه آگاهی در اثر مورد بحث این هفته ما جنایت لرد آرتور نام داره که همکاران عزیز و گرانقدرم در رادیو نمایش اون رو به صورت